مختصر اشاره‌ای در ماه صفر که هفته محضر دوستان عزیز خودم درس پس میدادم اشاره به این شبهه کردم که وهابی ها تو مناظراتشون با ما، نه من، به عنوان علمای شیعه ایرانی میگن ایرانی جماعت ذاتاً نمک به حرامه، نمک نشناسه، نمک دون شکنه. این خب مثلا چرا اون وقت میگن که شما اگر اشهد ان لا اله الا الله میگید مدیون آقای ما جناب عمر هستید، یعنی ایرانی جماعت رو که سبقه آتش پرستی داشت چی به لا اله الا الله گفتن، چی به محمد رسول الله گفتن؟ الحمدلله جمع ما بارشون رو توی این مباحث بستن دیگه. حالا با این وضعیتی که الان پیش آمده فرض بفرمایید شما مشرف شدید قبرستان بقی، دو دقیقه زمان زیارتتون رو این مبلغ چی بگم باز بگم اون منبر کذایی میخواد حال زیارتتون رو بگیره، رمق زیارتتون رو بگیره، یک تیری تو تاریکی بندازه، یک شبهه رو مطرح بکنه، چند روز اقامتتون در مدینه زهرتون بشه، میگه مگه شما آتش پرست نبودید؟ ما آتش میپرستیدید. کسی که شما رو با اسلام آشتی کرد فلانی بوده. چی در جواب باید بگی؟ خاطر نازنینشون باش، عزیزانی که شرف حضور داشتن، عرض کردم مردشور اون اسلامی رو ببرن که به برکت اون اسلام تا زمان عمر ابن عبدالعزیز ایرانی جماعت در سب بلهن امیرالمؤمنین تو کل عالم اسلام لنگه نداشت. لطفاً این رگای غیرتتون هم جا به جا نشه بگه آقای چه حرفید. بله من که از یک کشور دیگه نیومدم اینجا برای شما، خودم ایرانیم. با کمال تأسف به برکت اون کلاه گشادی که سر من و شما رفت در سب بلند امیرالمومنین اونقدر ایرانی ها پیشرفت کردن که بین عرب و معروف بود اگر لعن علی رو میخواد یاد بگیرید ببینید ایرانی ها چه کار میکنن. این اسلام بود؟ گول خوردی. به برکت این اسلام کل سائسته یعنی کتب ارزشی اهل تسنن رو ایرانی ها نوشتن. الان کسی هست تو جمع ما اگر ازش سوال کنن معروف ترین کتابی که از اهل تسنن سراغ داری کدوم کتاب میگه صحیحه بخاری؟ اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخاری، اصلا بخاری جز مملکت ایران. بین اهل تسنن اختلافه که اعتبار صحیح بخاری بیشتر یا صحیح مسلم. مسلم اهل کجاست؟ نیشابور. نیشابور کل کتب ارزشی اهل تسنن که میگن در کنار قرآن ولی به صاحب این منبر بالاتر از قرآن قبولش دارن ایرانی ها نوشتن. هموطنهای من و شما، ما نمک به حرامیم، ما نمک دون شکنیم، ما میخواییم سر به تن این اسلام نباشه که به روح اسلام و به روح ولایت یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه دهنکجی شده باشه. عمران ابن حطانی در صحیح بخاری ازش تمجید میشه که معروف ترین شعرش در مدح عبدالرحمن ملجم مرادی لعنت الله علیه که یک بار در یک قصیده طولانی میگه آی کاش تمام اون حسناتی که در طول عمرم مرتکب شدم و انجام دادم همه رو بدم، یه نفس تو رو شب 19 ماه مبارک به من بدم. پای روایت همچه آدمی که میاد جناب بخاری نقل میکنه که ایشون از افرادی که در بحث روایت فوق‌العاده مورد اعتماده، مورد وثوقه. این کتابو میگم یک ایرانی نوشته. و اگر خاطر نازنینتون باشه شام غریبان حضرت رضا علیه السلام اشاره کردم اگر نبود نزول اجلال حضرت رضا علیه السلام و سادات موسوی فرزندان موسی بن جعفر، نوادگان موسی بن جعفر، حضرت معصومه سلام الله علیها، آشتی کردن ایرانی جماعت با اشهد ان علی و ولی الله خیلی طول میکشید. برکت قدم امام رضا بود که 8 سال تو همین مملکت سر پیشانی بند یا زهرا دعوا بود. ما اشهد ان علی و ولی الله گفتنمون مدیون امام رضایی به خاطر همینه که کینه وهابی جماعت بین معصومین نسبت به سه تن شطوریه: امیر المؤمنین، امام صادق، حضرت رضا. حضرت رضا، این که پیغمبر در بین حضرات معصومین از دو نفر به عنوان بذعه یاد میکنن، یکی حضرت زهرا، یکی امام رضا، چون امتداد مسیر ولایت مدیون این دو نفره و مرهون زحمات و صبر این دو نفره. جواب اولی که ما میدیم، میگن شما نمک به حرامین. جواب دوم، چه کار کرد امیرالمومنین صلوات الله علیه؟ مکرر گفتن اصلا پیغمبر به ما اجازه ندادن شما به خاطر مسلمان کردن یک عده با شمشیر با اونها مواجه بشید. نص صریح قرآنه: یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم ما بدون ما عبد ولا انا عبد ما عبدتم. آخرش میگه لکم دینکم، دین شما مال شما، دین ما مال ما. آتش پرست میخواید باشید باشید، ما هم دین خودمون رو میخواییم داشته باشیم. یهودی میخواید باشید باشیم، ما هم میخواییم دین خودمون رو داشته باشیم. تو حق نداری به ضرب شمشیر مردم ایران رو مسلمون کنی. گفت من حقی مجوسا رو میذارم کف دستشون، ازت من شرکت نمیکنم. بلافاصله امام حسن و جناب سلمان رو خواستن، گفتن تمام همتتون رو بگذارید به میراث فرهنگی ایرانی. ایرانی ها مردم متمدنی هن. به میراث فرهنگیشون دهنکجی بشه از اصل دین بیزار میشن. اگر آب باریکه مون تا زمان امام رضا که کم کم ایرانی جماعت بچش شهده اشهد و انه علی ام ولی الله رو، به برکت پیشگیری امیرالمؤمنین بود. به امام حسن مأموریت دادن پسرم برو اصفهان. آثار تمدنی ایرانی ها اون موقع در اصفهان فوق العاده زیاد بود. نگذاری فاجعه فرشه ارمنستان سر میراث فرهنگی ایرانی ها پیاده بشه. شنیدید که عرب جماعت برای اول بار چشمش به قالی دستی تو جریان فتح ارمنستان افتاد. خلیفه دوم گفت خلاف عدله که یه نفر این فرش رو ببره خونش. گفتن چون به نسبت مساوی تقسیم کن فرش دستی رو، برایشان قیچیش کرد به دو دقیقه رو دستای اینا تاروپودش از هم باشد، این طرفش به اون طرفش میخندید، تموم شد. امیر بگوندن نذاریم این کار بشه ها، ایرانی ها دیگه با بقیه مردم فرق میکنن. پس اولا به ضرب شمشیر از ایرانی جماعت دعوت به اسلام گرفتن هنر نیست، افتخار نیست. شما تو طول 23 سال عمر با برکت پیغمبر یک نوبت سراغ ندارید پیغمبر حمله کرده باشه میگن باید مسلمون بشید. تمام جنگ های زمان حیات پیغمبر از ابتدای بعثت تا شهادت همه تدافعی بوده. خواهش میکنم از رفقای جوانمون، چون بحث داره اعتقادی پیش میره، اگران شبهه تو این بحث مد نظرتون هست بپرسید. اجازه دارید با همین سوال بحث رو به انتها برسونیم. مثلا در جریان خیبر، خیبریا چه غلطی کرده بودن که پیغمبر قشون کشی کردن؟ خیبریا نقض بیعت کردن. پیغمبری که سیاست هایی که به کار بردن از کل یهودی های خیبر بیعت گرفتن، گفتن شما وضعیت مالیتون خوبه، بهترین و حاصل خیزترین زمین های شمال مدینه مال شماست، به هیچ وجه حق ندارید قریش رو تجهیز کنید یا مبلغی رو به عنوان کمک علیه ما در اختیارشون قرار بدین. گفتن چشم. پیغمبرم فرمودن شما در امن کامل زندگیتون رو داشته باشید. از یه غفلت سپاه اسلام سوء استفاده کردن، رفتن بالاترین و نجومی ترین پیشنهادها رو به قریش دادن، گفتن ما این مقدار سکه در اختیارتون قرار میدیم، شما قائله محمد رو ختم بکنید. صلی الله علیه و آله و سلم. نقض بیعت کردن. هر مطلبی تو این باب تو ذهن ناظرین مبارک دون است، آقا فلان جنگ من میگم دلیلش چیه، فلان جنگ من عرض میکنم دلیلش چیه، یک نوبت نبوده، چون ارزشی نداره به نص صریح قرآن. شما شاهرگ یک نفر رو با شمشیر مورد عنایت قرار بدید، میگه اشهد ان لا اله الا الله، ارزش نداره. لکم دینکم ولی دین، تو متن پایتخت معنوی کشور امیرالمؤمنین باش، کلیسای انجیلی فرقی دایره دیدین، روز یک شنبه برنامه خودشون هم داره باش جوار قبر حضرت رضا علیه الصلاة و السلام، لکم دینکم ولی دین. دهنکجی بعضیا به آداب و رسوم ایرانی ها یکی از مهمترینش تو همین جریان نوروز بود. ببینید دین نسبت به چهارشنبه آخر سال موضع گرفته که الان هم آثار دهنکجی به نظر اسلام رو دیگه میبینیم دیگه، به ضرب فیلم و سریال ها و تکرار سریال ها میخوان خلق الله رو بنشونن تو خونه که اسرای ترقدروغ از این برابر شنیده نشه. باز میگن این تعداد سوخته شدن، این تعداد کشته شدن، یکم 13. اسلام نسبت به این دو مسئله موضع گرفته. 13 هم جریان مخصوص خودش و اصحاب رسته که دیگه اصلا مجال و وقت و کشش بحثمون نیست. اما نسبت به نوروز نظر خلیفه دوم این بود که مطلقا ممنوع میکنم من انداختن سفره رو و گرامی داشت نوروز رو. امیرالمومنین فرمودن چرا؟ مگه پیغمبر نفرمود و آداب و رسوم هر قوم که با اصل دستورات اسلام در تضاد نیست احترام بگذارید؟ اگر اسلام درباره چهارشنبه آخر سال به قول شما اون اسم خواست موضع گرفت، دلیل داشت. به امام صادق گفتن آقا چرا شما درباره 13 فروردین ایرانی ها موضع دارید؟ فرمود به این دلیل. یکی از اولیاء خدا، یکی از انبیاء اعظم رو به این نحو شکنجه کردن و شهید کردن به شکرانه 13 فروردین. امت اون پیغمبر در ایران. ولی درباره نوروز چه مشکلی داشت؟ گفت اینا سفره میندازن توش سیب میگذارن. خب سیب که بد نیست، مگه پیغمبر نفرمود صبح ناشتا سیب بخورید معدتون در باقی میشه، کار تصفیه خون رو انجام میده، میوه بهشته، چنین چنانه. گفت سرکه. خب سرکه مگه بده؟ پیغمبر فرمود اگه میخواد شیطان تو خونتون آمده شد نکنه تو خونتون سرکه داشته باشید. میدونید تو خیلی از جاها کلمه شیطان که میاد معنای امروزیش میشه چی؟ میکروب. یکی از بهترین عوامل برای ضد عفونی فضا و هوا خب سرکه است. حالا گذاشتنش تو سفره مشکل شرعی داره؟ سیر اینقدر مهم بود خوردنش که پیغمبر فرمود بخورید، ولی وقتی خوردید مسجد نیاد. به قیمت سلب توفیق شدن از شما برای نیومدن به مسجد و شرکت نکردن در نماز جماعت پیغمبر فرمود علی بخورید. بخورید. خب مشکل شرعیش چیه؟ کاری که اهل بیت انجام دادن، اولا اومدن احترام گذاشتن به آثار تمدنی ایرانی ها، دهنکجی نکردن مثل بعضی، چون الان بعضی همون تو این شیعه بودنمون داعشیم. اومده با افتخار مثلا به من میگه رفتم خونه دخترم دم سفره هفت سین پهنه گوشه سفره رو دم درق کشیدم. چقدر فهم، چقدر کمالات، چقدر تبلیغ دین انجام شده. لابا چقدر دختر دم جو طبق طبق شیفته دیم شده. خلوزی ها چیه؟ چیکار کردن اهل بیت؟ اومدن احترام گذاشتن، ولی مثلا سلمان داره امیرالمومنین سمنو آورد. امیرالمومنین گفت سلمان اینا چیه؟ گوه سمنوه. چجوری درست میشه؟ گوه ما ایرانی اینجوری 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 درست میکنن. یه مقدار چشیدم دارم به به به. حالا اگه ما بود نفتم سلمان این قدم برای تو یکی من زحمت کشیدم یه نوروز کیلو چنده؟ تا اینو شنیدن بعد از اینکه یک مقدار سمنو رو چشیدن آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه فهمید اسمه اولا کل یوم نوروز. چقدر خوب سلمان جان، دیگه ما کار نداریم، هر روز نوروزه، یعنی هر روز برای ما سمنو خاصیت هم داره. امام صادق فرمود نوروزنا کل یوم نوروز، نوروز یعنی روز نو. شما فردا صبح باشی نوروزه، پس اون فرداش هم باشید نوروزه. نوروز یعنی روز نو. محترمانه اومدن از اهمیت انداختنش، ولی مانعش نشدن. آیا انداختن سفره هفت سین حرام است؟ نه خیر، هیچ مشکلی هم نداره. در محضر امام صادق عده شروع کردن بدو بیرا گفتن به ایرانی ها. خب هنوز ایرانی ها اونجوری که اهل بیت دلشون میخواد نشدن، ولی اصلا ذات بعضی از عرب ها با جنس و نژاد ایرانی چون مشکل داشت، گفتن از نشونه های آتش پرستی ایرانی ها که هنوز اون اعتقاد زرتشتیگری خودشون رو دارن همین سفره هفت سینه. امام صادق علیه السلام فرمود ایرانی جماعت اگر به نوروز احترام گذاشت و اهتمام کرد، به خاطر تطابق شمسی و قمری نوروز و قدیر بود. نوروز قدیر شمسی اهل ولاست. 18 ذیحجه حجۃ الوداع که پیغمبر فرمود من کنتم مولا فهذا الیوم مولا، دقیقاً یک فروردین ایرانی بود. همچی امام صادق با این حرف کوبیدن تو دهن گوینده که دیگه اصلا جمع کرد رفت. روایت داریم اگر ایرانی جماعت پای یک فروردین خودش توقف کرد، به خاطر تعصبی که به ولایت ما خانواده داشت، یعنی جهتش دادن. شما تا حالا شنیدید کسی به شمسی روز عاشورا بگیده؟ تا حالا شنیدید مثلا ولادت فلان مثلا نیمه شعبان رو به شمسی بگیریم؟ وقتی امام صادق دارن بحث شمسی بودن قدیر رو در یک فروردین مطرح میکنن، میخوان اینکه حجم زیادی از شبهات رو از ایرانی ها دور بکنن که میدونن طلایه دار ولایت در نهایت اونها خواهند بود و اکثریت 313 نفر یاران مهدیشون رو ایرانی ها تشکیل میدن. پس باید از اونها رفع تهمت بشه. من این مقدمه رو عرض کردم که نگید آقا تو مثلا از پشت کوه اومدی، نمیدونی خلق الله دارن چیکار میکنن. الان شما برید بازار فروش کتیبه های فاطمیه، الان داختر یا سبزه و چه میدونم ماهی قرمز. این مقدمه رو عرض کردم که بگم اگرم میخوایم تو بحث فاطمیه صحبت بکنیم، مثل اهل بیت باید به آداب و رسوم مردم احترام بگذاریم. مؤمن خصوصیتش اینه. حالا من نیستم لغلغه‌شو که دیگه دارم، حرفشو که میتونم بزنم، ولی شما اینجور نباشین. مثلا اومده به من میگه 100 سال به این سال دهن تو من بالا بالا شده، مادرت به عذاب بشین. کدوم سال؟ سال. حالا اینکه چی میدونستی اینجوریه؟ چه خبر داشته؟ پس اولا تو این بحث باید خوش بدرخشیم، احترام داریم، احترام قائلیم. اما امسال مصادف شده این جریان باستانی با یکی از اندوهبارترین زمانهایی که شیعه فوق‌العاده براش ارزش قائله، یعنی ایام فاطمی. یک زمانی یک دعوای بیفایده‌ای را افتاد، خصوص در حوزه آقا کلمه دهه نگید، بگید ایام. این دروغ نیست، خوب عرض بنده رو دقت کنید که فردا نگید فلانی هم از فلان نظر دفاع کرد. ما جز برای امام حسین علیه السلام، جز برای سید الشهدا، برای هیچ کدام از حضرات معصومین نه دهه داریم نه اربعین. نه دهه داریم نه اربعین. دهه فقط مال سید الشهدا چون روایت داریم، اربعین فقط مال سید الشهدا چون روایت داریم. امیرالمومنین اربعین ندارن، امیرالمومنین دهه ندارن. لذا اگه کسی واقعا مشکلش این کلمه‌اش باشه، نمیگیم دهه، نمیگیم ان شاءالله میخوایم 20 شب چون عزاداری کنیم، 30 شب میخوایم چه ده شب. اصلا روز لفظ رو کلمه خودتون رو معطل نکنید. نه ایام فاطمه، آقا ایام فاطمه مصادف شده با نوروز ایرانی ها، چیکار باید بکنیم؟ من میگم بیایم که از حد معمول دیگه بالاتر، دیگه این پیامک هایی که الان داره میاد آقا مگه چند روز آدم باید عزادار باشه، میخوایم یکم خوش باشیم. یک دانشجوی دو سه شب پیش به من پیام داد که آقا فاصله بین دو تا نقل رو برای 75 و 95 دیگه باید چرا باید عزادار باشیم. من همون جریان شعر معروف رو براش نوشتم، بی مادری حوصله شرح قصه نیست. گفتم عزیزم شما حتما انشالله برو لباس خوب روشن بپوش، فقط شب روز شهادت از زهرا احترام بگیر. این حرف و حرف دله، حرف عشقه. این کار کار عشق است. شما چرا تو هنوز مادری نشدی که بفهمی دل و دماغ نداشتن سر فاطمیه نیست؟ دل و دماغ نداریم دیگه. تو برات پیش نیومده که مادرت 18 ساله باشه جلو چشمه برای راه رفتن از دیوار بخواد کمک بگیره؟ امام صادق فرمود من دیگه گفتم از شام غریبان امام رضا که روزه حضرت محسن رو خوندم تا دهه عاشورا سال بعد من دیگه تو علمدار قرار ندم روزه بخونم، دارم تاریخ میگم. امام صادق فرمود دیگه واقعا روزه آخر مادر ما نمیتونه اصلا دیوار کمک بگیره. حالا تو به من میگی نمیدونم چرا سبزه نداری، چرا فلان نداری، نمیکشه دلمون. پس یک بحثی نیست که من و شما بیایم بشینیم فلسفه بشینیم بگیم آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل. پیغمبر یک کلام صد کلام فرمود عوض 23 سال خون دل خوردنم برای شما که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. روایت شما رو خوندم. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا این تعبیر خیلی برای ما هضمش سخته، جد شما رسول الله فرموده هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. آقا نوح یا پیغمبر اسلام، موسی یا پیغمبر اسلام. وقتی میگم موسی میدونید کدوم موسی رو میگم؟ اومدن کنار رود نیل، خداوند متعال وحی کرد بر جناب موسی که تمامی کسانی که الان همراه شما هستن بگن اشهد و ان علی ولی الله، آب براشون شکاف برمیداره میتونن از نیل رد شن. امام عسکری علیه السلام فرمود به بنی اسرائیل که بگید اشهد و ان علی کیه؟ فرمود وصی پیغمبر خاتم. گفتن نه، تو میخوای ما رو بکشی، ما مسیحی نمیشناسی. خداوند متعال به قلب جناب موسی علی نبی نمالی علیه السلام الهام فرمود و وحی کرد خودت بگو اشهد ان علی ولی الله. تا جناب موسی فرمود نیل شکاف برداشت گفت بیاد بری کن. نه این لد کفش همه لجنه پامون گیر میکنه بعد یه آبا به هم میاد دیگه غزل آباد بخون. دوباره اسم امیرالمومنین رو برد کل کف نیل تبدیل به سنگ سخت شد. گفت بابا نگاه کنیم پافون رو نمیره. گفتن نه. یکی از خوبهای اون زمان که مورد وثوق جناب موسی بود اسم امیرالمومنین رو به زبان جاری کرد سوار اسب شد کل فاصله نیل رو رفت با اسب برگشت. گفت بیان امنه. گفتن نه. خداوند متعال به جناب موسی علی نبی نوالی علیه السلام فرمود عصاتو بزن به نیل. یک راه باریکی باز میشه همه با هم حرکت کنیم اینا از اطراف تو تکون نخورن که اگه قرار است غرق بشن با تو غرق بشن دیگه خالشون جمع بشه. تا عصاشو زد جناب موسی به نیل گفتن نه این راه باریکه ما هم رو قبیله هامون تعصب داریم باید 12 بار عصاتو بزنی به نیل 12 تا راه باز بشه هر کدوم تو عرض همراه بریم که نکنه بعدها بگه این قوم بنی اسرائیل بر اون قومش برتری داره. اینو بهش میگن به آنهای اجداد بیتاروف اجداد حضرت موسی رو آوردن جلو چشاش که خود چیکار میکنه از نیل بخوان رد شن. آقا به سلامتی شما از نیل که رد شدن نگاه کردن به چشم خودشون فرعون و گروهش اومد این دو طرف نیل به هم اومد و دیگه خداحافظ. گفتن موسی جان ببخشید مثل باز یک مقدار مشکل فنی پیش اومد خداتون میشه و موسی ما همیه الان رد شدیم. گفتم ببخش ترنجبین و مرغ بریون لطف همیه الان مرغ بریون با ترنجبین بیان ما فکر میکنیم دیگه اینجا مشکل شهریمون حل میشه. دیوانه کردن از موسی. حالا پیغمبر میگه من از موسی بیشتر اذیت شدم. به امام صادق به قول امروزی من به کتم نمیره 23 سال کجا 900 و اندی سال تبلیغ نوح کجا. امام صادق فرمود در بین 124 هزار پیغمبر تنها پیغمبری که بعد از رحلت یا شهادتش پرونده امتش بسته نمیشه پرونده امت جد ما رسول خداست. گفتن آه یعنی چی؟ فرمود هر دوشنبه و هر پنجشنبه ریز گناهاتون رو خدا به اطلاع پیغمبر میرسه. پدرتونن دیگه انا و علی ابا و حاضر الامه. الان نمیدونم شما دقت کردید نوجوانایی که اطرافتون هستن خواهر برادر کوچیک دارید مدرسه هایی که مثلا تو مشهد ما سطحشون بالاست ارتباط دائم دارن مربیا با خانواده ها زنگ میزنن میگن ببخشید امروز نمره زبان بچه‌تون کم شد. خب بابام نمیگه خب کم شد زبان مش جونش ان شاء الله برای بچه شما وقتی کم شد این خبر بعد یعنی بیشتر باهاش کار کنید تمرین کنید. هر دوشنبه و پنجشنبه خدا به پیغمبر اطلاع میده فلان پسرت فلان نگاهش رو به ناک رو داشته فلان دخترت فلان برخورد ناجور رو با مرد نامحرم داشته. امام صادق فرمود جد ما رسول الله گریه میکنه براتون طلب مغفرت میکنه پدرتونه جورتونه داره میکشه. تمام این خون دل خوردن ها تا الان قرآن میگه لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا مزدی که من ازتون میخوام ابراز محبت به ذوی القربای منه. ببینم دم فاطمیه مشکی پوشیدید این ابرازه. ببینم شمایی که وقتی صورتت رو تیغ مینداختی مورچه رو صورتت بکس و باد میکرده ایام فاطمیه به حرمت حضرت زهرای تعریش نگردش این ابرازه. ببینم که شب و روز سال نو هی بهت پیامک تبریک میدن توهین نمیکنه به کسی که لطف کرده به تو یه پیامکی که بهش میدی بهش میفهمونی من عزادارم من الان عزادارم الان رفتید صله رحم به جا بردید خیلی هم خوبه. اگر نستجی رو به الله امشب تو جمع ما کسی هست با خواهرش برادرش پدرش مادرش پسرمو پسردایی قطع رابطه کرده پیغمبر فرمود با کسی که با فامیلش قطع رابطه کرده شونه به شونه راه نرید. اینها نفرین شدن نکبت متحرکن. 3 جای قرآن خدا اینها رو لعنت کرده باشون راه نرید که ممکنه عذابی که بر اونها نازل میشه پدر شما رو بسوزه. حالا روز اول فروردین دوم فروردین قبل شهادت از زهرا یه جلسه میهمانی هست شیرنی گذاشتن اونجا نمیخوره آقا خوردن شیرینی حرامه؟ نه. شما روز عاشوران قصد هتک نداشته باشید، خوردن شیرینی حرام نیست. ولی بعضی قصد هتک دارن. خبر دارید در مصر شیرینی تلخ میشه فقط دهه عاشورا به اسم شیرینی عاشورا. یعنی به شکرانه شهادت امام حسین قنادا میپزن و مردم میخرن و میخورن. ما که قصد هتک که نداریم. ولی الان مهار شکمم دستمه. آجیل گذاشتن نمیخورم. نمیخورم. حالا کسی میخواد بفهمه، کسی میخواد نفهمه. اتفاقا بعضی از جاها خوب آدم منبر نره. بسم الله به شهدا و صدیقین. من اگه الان پسته و فندق و نمیدونم از این چیزا نمیخورم، الان نه. لازم نیست بگیم. چون کار خلاف شرعی که اتفاق نمیفته. خلاف قاعده عاطفه است. مثلا فرض کنید عذر میخوام از محضر آقایم اینجور مثال میذارم. به داغ مادرش اگر کسی بشینه تو هم مجلس خلق میگن آقای کم تخمه آفتاب گردون تازه مال فاروجه بزن به بدن به یاد وطن. نمیفهمی؟ به ابی انت و امی یا ما یا فاطمه تو زهر میخوایم خونه تکونی کنیم. امام صادق فرمود که انسل بیوتی انت فی الفخر. خانه تکانی که سهل سادات مادر شما نمیتونست با اون دست موی دختر 4 سالش رو شانه بزنه. دیگه چیکار کنی؟ از در عاطفه وارد بشید. کسی که نمیفهمه توجیهات، تفسیرها، جوابایی که داریم بذارید برای دهه عاشورا، چون اون موقع به اندازه کافی ما بمباران شبهات داریم. فاطمیه بذارید مال خودیا باشه. به امام صادق گفتن آقا تفسیر انا انزلناه فی لیلت القدر چیه؟ فرمود لیلت القدر مادر ما فاطمه زهرا است. اصلا شب ذاتش اینه که توش مخفی کاری زیاده. و از طرفی هم حضرت فرمود لیل از لیلا میاد. تا کسی دلداده حضرت زهرا نباشه نمیفهمی این حرف علامه امینی رو که فرمود هر که سیدم نباشه ولی محبت از زهرا رو داشته باشه میتونه بیبی رو مادر صدا بزنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم ما نمیخوایم. منظورتون چیه؟ میخوام اون سنت سنیه ایرانی رو داشته باشم. شب و روز شهادت از زهرام حرمتی نگه میدارم. فرق من با اون کسی که نه حرمت ایام رو حفظ کرده چیه؟ جوابی که من میدم یه مقدمه‌ای داره دیگه. عرضم تمام آقایون مذاکران تشریف دارن دیگه وقتتون امشب نگیر. تا حالا به این فکر کردید که برای یک مادر عاطفه یک رکنه، یک شرطه؟ در روایت داریم اگر بچه‌ای صدای گریش بلند شه، یک سالشه، شیرخوره، مادرها کاری که انجام میدن یا بچه رو بغل میکنن یا با دستشون اشاره به این ور اون ور میکنن. آه اینا تو تو نگاه این بچه همشون نگاه چیزی نگاه آه اون ور ساکت میشه. امام باقر فرمود اگر صدای زجه و گریه یه بچه بلند بشه و مادرش به نحوی او رو از گریه ساکت کنه، فرض کنیم مثلا به جای این خانم یه کارگر بود، اگر باباش بود یک دوتا نرماده تو گوشی بچه میخواه اون خفه دیگه، ولی مامانشه بچه رو گریه میکنه. امام باقر فرمود به جبران این کاری که کرده و بچه رو به یک ترفندی ساکت کرده، روز قیامت خداوند متعال او رو وارد قصرهای بهشتی و محوطه قصرهای بهشتی میکنه، میگه نگاه کن بچه تو دنیا گریه کرد ساکتش کردی تا راضی شد. هر کدوم از این قصرها رو تو انگوش بگذاری و انتخاب بکنی بهت میدم تا راضی بشی. عاطفه خدا نیاره به حق امیرالمومنین. گهگاهی تو بعضی از مراکز نگهداری سالمندان به عمد به این سالمند کم غذا میدن که بعد از زحمات بعدیش کمتر باشه. ولی باغ باغ دل مادراتون باز میشه وقتی این بچهش اشتهاش خوب. خب بابا یک نیم ساعت دیگه احوالتو میپرسم. اونایی که مادرتون در قید حیاتن معذرت میخوام، میدونم این حرفم آخر سالی نمک رو زخم دل اونایی که مادرشون به رحمت خدا رفته، ولی باور کنیم که مادرامون گهگاهی از خرابکاریامون نمیشستن جای حرف بزنن بچه‌مون رو چشم کنن. وقتی بفهمن آقا مثلا روزی 3 بار خودشو خیس میکنه، آقا بچه غذاش خوبه. اینا دیگه کیه؟ اینا دیگه کیه؟ من پیش پیغمبر گاهی غلطی مرتکب شدم که اصلا خجالت میکشم بگم چی؟ خدا منو میبخشه؟ فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه آقا. الان برو به پدرت خدمت کن، خدا میبخشد. پاشو گذاشت بیرون رفت، گفتن کاش مادرش زنده بود. کاش مادرش زنده بود. دیگه از چند روز دیگه هم هر وقت امام حسین پا میشدن میگفتن آقا میخوام، شاید امیرالمومنین میفرمودن کاش مادرش زنده بود. زینب کبرا که وای میستادن نماز میخوندن، شاید امیرالمومنین کاش مادرش زنده بود. مادر دیگه. دوستان جوان، به این فکر کردید عاطفه که برای یک مادر شرط کماله چجور تو وجود حضرت زهرا به بیبی ما اجازه داد که از خدا طلب مرگ کنه در جوانی؟ بیبی جان نمیبینید دخترتون 4 سال بیشتر نداره؟ استاد ما میفرمود که یکی از علمای اعلام خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها رو. بیبی گفتن که برام روزه بکن از مصائب خودم. گفت بیبی جان کدوم روزه رو بخونم شما دوست دارید؟ فهمیدم روزه تحیر. گفت بیبی روزه تحیر دیگه چی؟ من روزه تحیر بلد نیستم. همون بیبی فهمید همین که بچه ها متحیر بودن کنار بستر من باشن، کنار بدن نقش زمین شده من باشن، یا با باباشون برن مسجد، متحیر بودن. مادر پهلوش شکسته، خون از گوشه پهلوش جاریه، پدر رو عمامه از سر باز کردن دور گردن پیچیدن دارن میکشن، چیکار کنیم؟ پیش مادر باشیم یا پیش بابا؟ سعادت، تا حالا به این فکر کردید مادرتون چجور با این حد از عاطفه از خدا طلب مرگ کردن؟ بابا امام حسینه، امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد منزل شدن. میدونید که شما در تاریخ هم مطالعه میکنید هیچ وقت امیرالمومنین کنار بستر حضرت زهرا گریه نمیکردن. گریه نمیکردن چون میدونستن اگر یه قطره اش رو گونه امیرالمومنین بچکه تمام قصه های عالم میاد تو دل بیبی. اما واقعا عذر میخوام از محضر سعادت، یک روز یک اتفاق افتاد، تمام بغض های عالم تو گلو امیرالمومنین فرمود ابکنی یا ابوالحسن. اصلا من خودم بهت میگم گریه کن علی جان، برای من گریه کن. واب کلیتا برای بچه هم که دارن بی مادر میشن گریه کن. این عین تعبیره ولا تنس قتیل الادا و تفل عراقی. اصلا بیا هر دومون برای حسین گریه کن. خب حسینتون کم سن و ساله، چجور شما دلتون میاد بگید خدایا مرگ من رو برسون؟ من خودم خیلی تا حالا مشاهده کردم زن و مرد لیلی و مجنون بودن، مرد به رحمت خدا رفته، زجه میزن این خانم میگه فقط به خاطر بچه ها از خدا طلب مرگ نمی کنم، بچه ها باید از آب و گل در بیان. خب چجور بیبی این کارو کرده؟ ابن عباس میگه اصلا رسم ما بود وقتی میرفتیم با امیرالمومنین کنار قبر فاطمه، خودشون حضرت رو قبر مینداختن، زجه میزد مرد مردهای عالم. بی استثنا شبها که میخواستیم برگردیم میفهمون ابن عباس کاش شب طولانی تر بود، دلم گریه برای فاطمه میخواد. آیا صبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا؟ میدونید یعنی چی؟ در شب دفن حضرت زهرا امیرالمومنین گفتن به خدا قسم از این به بعد تا شب کشته شدنم سحری نخواهد گذشت مگر اینکه برای تو گریه میکنم. اینو یادگار این شب و روز آخر سال از من داشته باشید. اگر خدا به دادماغی بهمون داد یه شب پاشدیم نافله شبی بخونیم، موقع خوندن نافله شب به یه مصیبت از مصائب حضرت زهرا تو نماز شب فکر کنید و گریه کنید، اثر معجزه آساشو تو طول روز ببینید. منم شنیدم که میگم سحری نبود امیرالمومنین برای حضرت زهرا گریه نکنن، ولی ابن عباس میگه یک شب پاشدم امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتن بریم. گفتم آقا هنوز خیلی مونده تا سحر، گفتن نه دیگه بریم. گفتم آقا شما که میفرمودید کاش شب طولانی تر، فرمود فاطمه اومد بخوابم. علی جان شما اینجا کنار قبر من، حسینم از خواب پشتید، بهانه منو گرفته. بیبی جان میبینید حسینتون داره بی مادر میشه، میگید خدایا مرگ منو برسون. در باره امام حسن هم که دیگه هیچی نه. گریه امام حسن دل حضرت زهرا رو میشه، چون بود تو کوچه و دید بابا نفهم. این شبی که صدای نفس نفس زدن حضرت مشتبه رو حضرت زهرا شنید، حسن جان مادر بیداری عزیزم؟ بله مادر، چیزی میخوام؟ نفدات بشم، بیا اینجا بشین، دستاتو بیار بالا. من دیگه دستام بالا، من دعا میکنم تا آخ جان مادر میخواد برای شفاش دعا کنم. مادر اول فضل صدای گریهش که امونه، نه چراغ رو خاموش نکنید، من عرضم رو تمام کنم. مادر اول فضل وقتی امیرالمومنین دیدن دارن که همه تون شنیدیم، گفتم که فاطمه چرا گریه میکنی؟ گفت آقا وقتی میبینم زینبتون چادر سر کرده، میفهمم چادر مادرشه داره گریه میکنه، به یه نحوی حواسشو پرت میکنه. گاهی میبینم حسینتون نگاه میکنه به این در و دیوار داره گریه میکنه، به یه نحوی حواسشو پرت میکنم. گفتم خب چرا گریه میکنی؟ گفت حریف حسن حریف حسن به احترام من از گریه ساکت میشه، میبینم رفته اون طرف داره گریه میکنه. الهی بشکنم دستی. حالا شما میگید عاطفه عاطفه، من هنوز سوالم رو مطرح کردم، میخوام جوابشو بگم. آم چجوری دلتون اومد بیوی جان با این بچه های قد و نیم قد و کم سن و سال از خدا طلب مرگ کنه؟ شوهرداری حضرت زهرا به صاحب این منبر، به روزه‌ای که امشب تا الان خوندم، میگم قصد روزه خونم نه، امشب دیگه حرفا روزه است چیکار کنم؟ همین الان خروجی مجلس یک سید بیاد بخوابونه تو گوشم، دستش هم ببوسم. راست میگی، دارم درباره مادرتون حرف میزنم، چیکار کنم؟ اگر کسی تو جمع ما پدر بزرگ یا مادر بزرگ کهنسالی داشته باشه که پاش از حرکت افتاده باشه، میدونید که شایع‌ترین اتفاقی که برای اصیل بستر میفته زخم بستره. بدن از حرکت که ساکت بشه و ساکن باشه، این بدن به درد میاد، بعد از یه مدتی بدن زخم میشه. یا باید یک نفر بیاد این بدن رو، این خون رو در بدن حرکت بده، یا باید به هر زحمتی هست اون مریض رو پاش نگه داره. آیان پهلوی مادرمون که شکسته، اگر کسی هم تا حالا نفهمیده پهلوی شکسته یعنی چی، من امشب براتون توضیح بدم. روزه نمیخونه، استخوان پایین مال قفسه سینه، وقتی این استخوان خورد میشه میگن پهلو شکسته. این که پهلو بازو هم که دیگه همه تون خبره. امام صادق فرمود ورم بازوی مادر ما ورم ضربه نبود، ورم شکستگی بود. خب پس نمیتونه پهلو به پهلو بشه. شب تا صبح باید تحمل کنه که امیرالمومنین برن مسجد. آروم امام حسن و امام حسین رو صدا میزد مادر من رو پام بلند کنه، درد داره این بدن. خب شوهرت بیبی جان الان از مسجد اومده، بگو علی جان دیشب از درد پهلو خوابم نبود، دیشب بازو درد امانم رو بریده بود. علی جان راستی که میگن مردم سلامتون نمی کنه؟ درد من به پهلو رو بیرش کن، استخون بازو رو رها کن، شما به سلام نمی کنه؟ چجور دلتون اومد تو این غریبستان از خدا طلب مرگ کنی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جواب انا اعطینا کوثر. حضرت زهرا کوثره، نعمت کثیره، خیر کثیره. قرآن میگه لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حرمت نعمتم رو نگه ندارید، عذاب رو بر سرتون نازل میکنم. بی بی دیدم این مردم قدر نعمت رو نمیدونن، به خاطر مردم مدینه از خدا طلب مرگ کردن. امیرالمومنین فرمود سلمان دارم میبینم پایه های مدینه میلرزه، برو به زهرا بگو برگرد. اگر گفت نه بگو علی گفته برگرد. دوید پشت سر حضرت زهرا، یا بنت رسول الله برگردی. تاریخ نقل میکنه یه نگاهی کردن حضرت زهرا به سلمان، سلمان تو هم نمیبینی عمامه از سر علی برداشتن؟ نمیبینی شمشیر کنار شاهرگ اسدالله گرفتن؟ گفت بیبی من نمیگم، علی میگه برگرد. فرمود ازن اسمع الله و اطیع. حالا این حرفا رو چرا گفتی امشب نمک رو زخم دل ما پاشیدی؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت زهرا امانت پیغمبر دست ماست، یاد حضرت زهرا امانت دست ماست، حضرت زهرا نعمتن. شروع سالمون با کفران این نعمت باشه. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. گفتم که الف گفت، دگر گفتم هیچ. در خانه اگر کس است یه حرف بس است. آقا سید الشهدا فرمود اگر کسی در مصیبت مادرم فقط موجه چشمش مرطوب بشه تمام گناهاشو خدا میبخشه. آیان یک سال از عمر من و شما گذشت، بیایید به کوری چشم دشمنای حضرت زهرا با همین قطرات عشق این سال گذشته با تمام کوتاهی ها با تمام قصور به خود حضرت زهرا قسم اگر با عقیده امشب زمزمه کنید همه رو خدا بخشید. خدا وقتی به بیبی ما میفرماد وارد بهش شو، خدا میگه خدا یا شب ازدواج من و علی تو تعهد داری، خدا میگه من اصلا محبین تو رو بخشیدم. یا دائم الفضل علی